با استعانت از درگاه ولی عصر. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کل ولی کل حجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعه و فی کل ساعه ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارزک طوعا و تمتعه فیها طویلا برحمتک یا ارحم الراحمین. صلوات قطبان. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. شعر انتخاب کردیم از آقای نظامی، هم به عنوان اینکه شما به عنوان نمونه کار یاد بگیرید که قرار هست چگونه تحقیق کنین، و هم از شعرهای مختلفی که در این مسیر حرکت کردن از تفکر، اندیشه و کلامشون استفاده کنیم. البته گاهن بخش هایی از یک شعر رو ما انتخاب میکنیم به خاطر طولانی بودن ابیات، چون سخن نوبت عیسی رسید، عیب رها کرد و به معنا رسید. گفت ز نقشی که در ایوان اوست، در به سپیدی نه چو دندان اوست. وان دو ستن کرده ز بیم و امید، زان صدف سوخته دندان سپید. میدونین که اشاره به کدوم داستان هست این بیت هایی که دارم میخونم؟ نه، داستان حضرت عیسی هست و این که به حضرت عیسی خطاب میرسد که برو و پسترین رو از بین مخلوقات پیدا کن و به من نشان بده، یادتون اومد؟ و بعد انتخابی که حضرت عیسی میکنند وقتی میخوان برن اون مردار رو که در حال تجزیه و دیگه گنداب گرفته رو به عنوان یک پست و یک موجود پست معرفی کنن، دندانهایی رو میبینن که به خاطر و سبب اون دندانها امتناع میکنن از گفته و انتخاب اون. نظامی داره اینجا اشاره سپید، دندان سپید، و داره این داستان رو از حضرت عیسی نقل میکنه. چون به سخن نوبت عیسی رسید، عیب رها کرد و به معنا رسید. بکنم حالا دیگران براتون جا میفته. به معنا رسید یعنی عیب دیگران رو، و کل این درسه، آموزش تربیت الهی هست نسبت به پیامبران خداوند متعال. ما بارها در دعاها و در قرآن میخوانیم که خداوند پیامبران و برگزیدگان رو، حتی نسبت به حضرت مریم هم داریم، او رو پرورش داد، تربیت کرد. چگونه؟ شاید جای سوال باشه چگونه تربیت شد توسط خداوند. امثال این تمرین ها آموزشی هست از جانب خداوند برای برگزیدگان خداوند. تمرین باعث خواهد شد که موضوع ملکی ذهن انسان بشود. یه دلیل دیگه برای اینکه تمریناتون افزایش پیدا کنه انشاءالله. ای به کسان منگر و احسان خیش، دیده فرو بر به گریبان خیش. تمثیلی از حضرت عیسی و بعد حالا آموزشی که از این داستان گرفته میشه از روش زندگیشون و به ما انسان ها از طرف آقای نظامی داره آموزش داده میشود. خیش تنارای ببخشید، آینه روزی که بگیری به دست، آینه روزی که بگیری به دست، خود شکنان روز مشو خود پرست. ما ها وقتی آینه نگاه میکنیم زیبایی های ظاهر خودمون رو میبینیم، یا میریم به سمتی که زیباتر کنیم چهره خودمون رو. نظامی به ما میگه وقتی آینه میگیری درون نگر باش، نه ظاهر نگر، خودپرست نشو، برو به سمتی که درون خودت رو درست کن. خیشتن آرای مشو چو بهار، تا نکند در تو طمع روزگار. برای آدمایی که میرن ظاهرشون درست میکنن، اما نشان از بهار گفته میشه. چرا نظامی اینجا بهار رو مثال میزنه؟ به خاطر اینکه فصل ها گذرا هستن، اون زیبایی بهار چندی نمیگذرد که تبدیل میشود. خیشتن آرای مشون چو بهار، چقدر زیباست برای کسی که به دنبال ظاهر آرایی میرند. تا نکند در تو طمع روزگار، جامعه عیب تو تنگ رشتند، زان به تو نه پرده فروهشتند. ها همون بحث باز خودشناسی و عیب‌های درونی، چیست در این حلقه انگشتری کان نبود تو چون بگری. ظاهرا و آنچه در ظاهر هست رو اگه بخواید دقت کنین یه طوقه، آنچه که به عنوان تجمل زیبایی ما احساس میکنیم و به او وابستگی داریم، اما در واقع یه طوق طوق چیه به حیوانا میندازن که اونها رو اسیر میکنن. اما اگه الفبای خودشناسی رو یاد بگیرین که از این به بعد داریم ادامه میدیم، شعرها رو هم حتی سنگین ترین شعرها رو عزیزان یاد میگیرید، چون هر شعر عرفا و هر نوشته‌ای و حتی قرآن کریم یه الفبا داره، همچنان که زبان فارسی رو وقتی آغاز کردیم از یه الفبا شروع میکنیم، وقتی که زبان انگلیسی یا هر زبان دیگه رو شما میخواییم آموزش ببینیم از یه الفبا شروع میکنیم. برای آموختن شعر شعرای عارف، یعنی در واقع کسایی که به شناخت رسیدن، و از آن کلانتر قرآن کریم که بر مبنای علم شناخت است و سخن ائمه اطهار، باید الفباشو یاد گرفت. الفبای خودشناسی رو یاد بگیرین، من به شما این تعهد رو میدم به شرط حضور مداوم و انجام تمرین هاتون، که قطعا حتی شعرهای سنگین، حتی کسایی که شاید ذوق ادبی ندارن بخونن یاد میگیرن، میفهمن، انتقال پیام اتفاق میفته. حدیث رو انتخاب میکنیم به خاطر مناسبت ایام، از تحقیق یکی از دوستان شما به نام خانم معصومه کفایی. امام سجاد علیه السلام در دعا میفرمایند ما را از کسانی قرار ده، امام خطاب به خداوند متعال، که خود را شناختند. دعا ای امام معصوم از خداوند متعال میخواهند، البته آموزشی از برای ما، ما رو در زمره کسانی قرار بده که خودشون رو شناختن. حالا خودشون رو شناختن، چه اتفاقی افتاد؟ و به قرارگاه خیش یقین یافتند. به قرارگاه خیش یقین یافتند، قرارگاه جایی که انسان محل اصلی اون هست و به اونجا قرار ساکن بشه و قرار بگیره. ما میگیم بیقرارم، هر جایی هستم یه حس بیقراریه، اما در جایی که جای خود من هست قرارش بدیم، اون دیگه در قرارگاه خودش قرار میگیره. مقام یقینم که بالاترین درجه است که انسان به او خواهد رسید، اما کی به اون یقینه میرسیم؟ زمانی که خودشناسی برای ما اتفاق بیفته و به قرارگاه خیش یقین یافتند. نه نمایی وطنم شعری که باز قبلا با هم کار کردیم، وطن شناس میشن، وطنشون رو به یقین میرسن کجاست، اینجاست به جای دیگریست. حالا بچه اتفاقی میفته، دو مرحله گذشت، خودم رو شناختم، به معاد، به جایگاه اصلی انسان یقین پیدا کردم، چه اتفاقی محصول اون چی هست، و عمرشان در راه اطاعت تو گذشت. کسی که این اتفاق براش بیفته تو زندگی، قطعا مسیر زندگی اون مسیری خواهد شد که تمام اعمال او در راه اطاعت خدا خواهد گذشت. محصول علم خودشناسی، خودشناسی رسیدن به معرفت الله و اینکه زندگی انسان سمت و سوش مشخص میشه، هدفمند میشه، من میفهمم که چگونه باید زندگی داشته باشم و انجام بدم. اما یه خلاصه‌ای داریم از قسمت‌های قبلی که به صورت پاورپوینت هست نشون میدیم و با هم گذرا هر جلسه سعی میکنیم این کار داشته باشیم، چه برای اونهایی که برای بار اول هست کلاس ما شرکت میکنن، چه اگه کسی غیبت داشته و حتی کسایی که شرکت کردن، یه مرور دیگه این کلمات ساده فارسی هست دیگه، چه اتفاقی براشون بیفته؟ یاداوری بشه. میخوام با هم حرف بزنیم که کلاس شاداب بشه انشاءالله. خب جلسه اول با همدیگه بررسی داشتیم، اومدیم این که خودمون رو مجاب کنیم، چون ذهن انسان وقتی چون یه پایگاه و یک پایه و اساس منطق رو داره، زمانی توی مسیر محکم و با اراده حرکت میکنه که مجاب بشه برای به دست آوردن اون چه که قرار هست به عنوان مسیر هدف انتخاب کنه. ما برای اینکه خودمون رو مجاب کنیم و بفهمیم جایی که نشستیم، جایی که قرار گرفتیم، قرارگاه حقیقی ما هست یا نیست، اومدیم یه تحلیل با هم انجام دادیم تو جلسه اول، یه تحلیل روانشناسی و جامعه شناسی انجام دادیم از رفتارها، برخوردها و واکنشهایی که آدمها روی کره زمین دارن انجام میدن. یه نتیجه کلی از همه اونها گرفتیم و اون نتیجه این بود که من میدانم و انجام میدهم. یعنی چی؟ من آگاه هستم و انجام میدهم. این خیلی جای سوال برای ما داشت. چرا؟ چون وقتی که یه بخاری داغ اینجا بذارن، وقتی ما این داغی رو لمس کنیم، هرگز بهش دست نمیزنیم خودمون رو بسوزونیم. وقتی ما رو یک کارد، یک ابزار برشی تیز به در دست ما قرار بدن، هرگز ما دست خودمون رو نمیبریم، سعی میکنیم مگه ناخواسته بشه. عمدن اتفاق نمیافته، چون در اثر ناآگاهی امکان داره اتفاق بیفته. اما آنچه که ما دیدیم و رفتارهای آدمها رو تحلیل کردیم در ایران، در کل کره زمین، با اعتقادات مختلف، همه آدمها رفتارهایی رو انجام میدادن که آگاه بودند. در واقع نوعی اگه بهش نگاه کنیم عمد در او دیده میشد. آمدانه خطاکار بودیم و رفتیم به سمت این که بفهمیم که چگونه ما میتونیم این عمد رو بفهمیم، از کجا سرچشمه میگیره. چون تک تک ماها رو گفتیم اگه با ایمون صحبت کنن یا انا مسئال کنن، هیچ کدوم حال علاقه به انجام کارهای زشت و ناپسند نداریم. همه نتیجه گرفتیم، اومدیم خانواده ها رو بررسی کردیم، دوستان رو بررسی کردیم، معلمین، همه مراکز علمی و هر جایی که ما در یه نهاد کوچک تا بزرگ تو جامعه داریم زندگی میکنیم، از همه جامعه اینها که خان جامعه رو تشکیل میدن، همه اینها به این نتیجه کلی رسیدیم و باز با نگرش دیگه فهمیدیم که این اتفاق در کل انسان‌ها داره اتفاق می‌افته. حالا میزان شدت و ضعفش مختلف است. خیلی‌ها زیاد دارن انجام میدن، بعضی‌ها کمتر انجام میدن. کنار یه آیه قرآن گذاشتیم، اکثرهم غافلون. دیدیم دقیقاً مطابقت می‌کنه با آیات خداوند متعال در قرآن کریم. این برای ما جای تعجب داشت. رفتیم به سمت اینکه بفهمیم چرا این اتفاق داره میفته، این مسئله رو ریشه یابی کنیم با یه سوالی که اول ایجادش کردیم. رفتیم ابعاد مختلف رو دیدیم، جنگ رو دیدیم، خونریزی رو دیدیم، انواع اقسام مفسده های رفتاری اخلاقی همه رو بررسی کردیم و دیدیم همه اونها شیوع داره در بین انسان ها. ما تو هر بعدی وارد میشیم، یعنی هر مسئله اخلاقی رو که نگاه میکنیم در حال رشد هست. هیچ کدوم از مفاسد اخلاقی که گونه های مختلف داره، هیچ کدوم رو به کاهش نیست و روز به روز داره در بین انسان ها به عادت های رفتاری زیادتری داره تبدیل میشود. با هم بررسی کردیم، گفتیم پس بریم ببینیم ریشه کجاست. رفتیم سراغ این که بگیم خب ما آدما وقتی میگیم همه دارن این کارو میکنن، همه یعنی منها. اگه هر منی بره به سراغ خودش برگرده و در این آینه خودش رو نگاه کنه، بیاد اصلاح کنه و این امر رو دیگه تکرار نکنه، اگه همه منها این امرها رو ترک کنن، جامعه ها اصلاح میشن. اما چگونه این اتفاق بیفته؟ چگونه من خودم رو بشناسم؟ خودشناسی یعنی چی؟ گفتیم خودشناسی از دو تا کلمه تکرار میشه، تشکیل شده. این دو تا کلمه رو اومدیم با هم دیگه تجزیه کردیم، خود به علاوه شناسی. شناسی یعنی شناخت. گفتیم خب مگر ما از خودمون شناخت نداریم؟ خودمونو بشناسیم که میشناختیم. دیدیم شناختی که همه آدمای روی کره زمین دارند یه شناخت برابر هست، یعنی همه اونها با همدیگه یه شناخت رو دارن در مورد معقولهی به نام انسان، شناخت هویت، حالا هویت شناسنامه‌ای، فامیلی، قومی و از نوع زندگی که همه با هم دارن انجام میدن. همه در یه مسیری قرار گرفتن دارن انجام میدن. تو اگه خودشناسی، انسان شناسی یعنی این که همه میشناسن، پس بازم چرا انجام میدن؟ ما که اومدیم گفتیم علتش اینه که علم خودشناسی مقفول شده، اما همه پس خودشناسن. فهمیدیم، نتیجه گرفتیم با مثالای متعددی که در جلسات قبل زدیم، این که ما اگر شناخت داریم، این شناخت ما یه شناخت کافی نیست. شناخت ما، این نوع شناختی که داریم نسبت به همه چیز با هم اومدیم کار کردیم، مثال زدیم، نگاه کردیم، این شناخت ما یه شناخت سطحی هست و چون شناخت سطحی هست، تأثیرگذار در روند نخواهد بود. تغییر و تحولی با شناخت سطحی اتفاق نمیفته. کی اتفاق میفته؟ وقتی که این شناخت یه شناخت کافی جامع باشد بر مبنای حقیقت. معنی شناخت رو با هم دیگه هفته قبل با اون رسیدیم که شناختی مؤثر هست، شناختی تأثیرگذار در زندگی من، ابعاد مختلف، از خرید یه شی تا همه ارتباطات اجتماعی و امورهایی که من در عمر خودم سپری خواهم کرد، تأثیرگذار هست که یه شناخت حقیقی باشه، یه شناخت و معرفت کافی جامع باشه. در غیر این صورت شناخت من منجر به اتفاقهایی خواهد شد که نتیجه و بازتاب اون رو من خواهم دید و از همه کلانتر این که جمع برایند رفتارهای انسانها روی کره زمین متاسفانه رو به نزول و سقوط هست. حتی ما اثر یک محقق رو خواستیم از یک کشور دیگه نشون بدیم که نشد، آخر جلسه برای شما اون کلیپ رو پخش میکنن که با توجه بشیم که ما بحثمون بحث این نیست که فقط جامعه اسلامی رو صحبت کنیم. همه کسایی که دارن تو بحث اخلاق و انسان کار میکنن، اصول اخلاقی انسان کار میکنن، به این نتیجه رسیده اند که انسان روز به روز داره به سمت سقوط اخلاقی حرکت میکنه. اما رسیدیم به این که خب معنی شناخت رو فهمیدیم. شناخت یعنی این که معنی شناخت اطلاعات و آگاهی. شما بگیم جمعش چی بود؟ معنیش الان هم گفتم خودم هم. خب جامع، احسنت، بر مبنای حقیقت. یعنی شناختی که مؤثر باشه در زندگی من و کافی باشه، یه شناختی که حتی در عبادت من تأثیر خواهد گذاشت، در رفتارهای اجتماعی من تأثیر خواهد گذاشت، در نوع انتخابهای من تأثیر خواهد گذاشت، در تصمیم گیریهای من تأثیر خواهد گذاشت. و این شناخت یه شناخت اصولی و صحیح هست. اما خب حالا ما با هم به این نتیجه رسیدیم که پس ما آنچه تا امروز داشتیم، گاهن خیلی از اونها رو با این شناخت، با این مبنا نرفتیم سراغش. اومدیم از امروز زندگیمون رو تغییر بدیم با هم دیگه، یه زندگی جدید رو با هم آغاز کنیم، یه مسیر جدید رو آغاز کنیم و وارد فصل اول دوره خودشناسی بشیم. فصل اول ما چی هست؟ تا اینجا پیش نیاز رو با هم دیگه گذروندیم. فصل اول خودآگاهی هست. چرا خود آگاهی رو انتخاب کردیم؟ چرا رفتیم سراغ آگاهی از خود؟ چون با هم یه نتیجه گرفتیم، یه دایره هفته پیش با هم رسیدیم بهش. چون محور تمام تصمیمات و تمام انتخابات من بودن، یادتون هست؟ پس من اگه قرار باشه زندگیمو عوض کنم و برم به سمت این که به شناخت برسم، گفتیم پس از این بعد بریم سراغ اشیا، بریم سراغ ارتباطات، یک تصمیماتی که گرفتیم و بیاییم برگردیم بازنگری کنیم. حالا رشته تحصیلیم رو انتخاب کردم، برم دنبال این که دوباره رشته تحصیلیم رو انتخاب کنم، برم دنبال این که همسر اگه انتخاب کنم، همسرم رو مجدد بازنگری کنم، از کجا شروع کنم؟ بهترین انتخاب و بهترین گام و شروع از خود انسان هست. چون اول وقتی من خودم رو نمیشناسم، اگه میخوام بگم انتخاب همسر پسر، انتخاب شغل، انتخاب امور تحصیلیم، هر انتخابم اشتباه بوده، چی رو با چی مطابقت دادم به اشتباه رسیدم؟ من کی هستم که این انتخاب‌های پیرامون من با من همخوانی دارد یا ندارد؟ تا خودم رو نفهمم، تا خودم رو نشناسم و آگاه به خودم نشم، بنابراین قیاس اصلا بی‌معنی هست. برم باز دوباره به سراغ دیگران. اگه بخوام برم این که از دیگران شروع کنم، دوباره رفتم سراغ دیگرشناسی، رفتم دنبال این که اطراف شناسی کنم، اما باز دوباره از خودم مخفول میشم. میخوام خودم رو بشناسم. چرا؟ چون اصلا خودشناسی هم دو تا کلمه بود، خود به علاوه شناسی. خود من چی بود؟ انسان بود. خب انسان رو میخوایم از این جلسه با به بعد با هم بشناسیم. خب مثال زدیم، انسان رو ما یه موجودی با هم میشناسیم که در مقدمه بررسی تمام رفتاراشو کردیم. اما سوال من این هست، ما گفتیم وقتی میخوایم قیاس انجام بدیم، مقایسه داشته باشیم، باید یک دو تا موضوع رو با هم مقایسه کنیم، یه مبنایی داشته باشیم، یه مبنا باشه، یه صورت باشه. خب مبنای ما چیه تو خودشناسی، تو انسانشناسی؟ ما میگیم که انسان داره نزول انجام میشه در رابطه با اخلاق اون. نسبت به کدوم انسان؟ همه آدم ها رو که بررسی کردیم همه به این سبب میرن، شاید اصلا درستش همینه. مبنا کدوم انسان رو ما به عنوان مبنا و انسان حقیقی یا بگیم کامل ما انتخاب کردیم، بعد اومدیم همه آدم ها رو با اون سنجیدیم، دیدیم همه دارن نزول ارشون اتفاق میفته، نسبت به چی سنجیدیم؟ سوالی بود که شاید لازم بود تو جلسه اول شما از من بپرسید. شما دارید با چی قیاس میکنین همه آدمای روی کره زمین رو؟ دارین همه رو آنالیز میکنین، تحلیل میکنین، بعد به نتیجه میرسین که داره سقوط اخلاقی اتفاق میفته. اول اخلاق چی بود؟ اصلا انسان باید چه موجودی میبود که امروز نیست یا رفته به سمت منفی داره حرکت میکنه؟ برای اینکه بخوام این موضوع رو بفهمیم، پس باید بریم سراغ انسان اولیه یا بگیم انسان کامل، تا بگیم ما نسبت به انسان کامل حالا چه تغییراتی کردیم. یه جور دیگه مثال میزنم، ما میخواییم مثلا بگیم که در مورد ماشین اتومبیل، مثال ساده قابل لمس، بگیم اتومبیل بنز امروز خیلی پیشرفت کرده، مدل های جدیدی که داره به بازار میده بسیار تو طراحی تغییر کردن، آپشن های اون خیلی تغییر کردن، راحت تر شده، بهتر شده و به همین دلیل قیمتش هم افزایش پیدا کرده. خب شما سوال میکنید نسبت به کدوم مدلش رشد کرده، طراحی نسبت به چی بهتر شده؟ بعد دفعه وقتی به ما نشون میدن بنز، اولین بنز رو نشون میدن، ببینیم بله اولین بنز رو که نگاه میکنیم با بنزی که امروز داریم به عنوان آخرین کلاس بنز میبینیم، میبینیم دنیا فاصله است، اتفاقای زیادی افتاده. همه با هم منطقی میپذیریم، میگیم بله پس رشد اتفاق افتاده. ماشین بی ام و یا حتی این صندلی ها با نیمکت های با چوب ساخته میشد، به چه شکلی بود؟ سنگ بود؟ چوب بود؟ حالا امروز این شکلی هست، میگیم خب پیشرفت اتفاق افتاده. اما اومدیم در مورد علم اخلاق و انسان گفتیم نزول اتفاق افتاده. خب پس بعد نسخه اولیشو ببینیم، نشون میده که نسخه اول بهتر بوده. دقت کردید؟ ما داریم میگیم که یه مثال اتومبیل، ها تمام مدل های اتومبیل رشد داشتن نسبت به اتومبیل اولیه. وقتی هم با هم بررسی میکنیم میبینیم درست، اگه ما اینو بذاریم توی نمودار چه اتفاقی افتاده؟ داره رشد میکنه. داره مثبت میشه، رشد رو میبینیم. اما اومدیم گفتیم تو اخلاق، حالا اینجا هر چیزی رو میتونیم به عنوان مثال بذاریم، میگیم تو اخلاق ما داره چه اتفاقی میفته؟ داره نزول اتفاق میفته. این کلمه رو وقتی با هم دیگه و این نمودار رو با هم نگاه کنیم، یه سوال باید تو ذهن تک تک شما ایجاد بشه. اولیه چطوری بود؟ مگر اینجا تو قسمت چی بود که حالا شما این نوع مدل، این ورژن رو داره نگاه میکنین، میگین که نزول اتفاق افتاده. پس برای اینکه ما بفهمیم و یه قیاس صحیح داشته باشیم و این دوره رو در واقع با هم بشناسیم، هیچ گریزی جز این که به سراغ اولین نمونه بریم نداریم. آیا اینجا شما به این منطق رسیدین با یه مثال؟ ذهن شما پذیرفت که باید بریم سراغ نسخه اولیه یا نه با مثالایی که من زدم؟ خب نه، ببینیم حالا میریم سراغش دیگه، ببینیم چی هست. اینجا رو دقت کنیم، مهمه، چون ما تا آخر با همین موضوعات داریم کار میکنیم. هر جلسه هر موضوعی بگیم، میدین که الان باز برمیگردیم به مقدمه و پیش نیازامون. مهمه چون برگشت داریم، میخوایم ارجاع بدیم ازش استفاده کنیم از اون مطلب. ما تو جلسه مقدمه همه با هم اومدیم تحلیل کردیم، تحلیل توسط من اتفاق افتاد، اما شما هم اجماع نظر در انتها برامون داشتیم، همه با تایید سرتون حداقل به من گفتید بله، که اخلاق روز به روز داره در جامعه بشری نزول پیدا میکنه. نوع آماراش هم نشون دادیم، حتی اومدیم از سایت های معتبر، از حالا نه ایران فقط، ایران رو نشون دادیم، کشورهای دیگر هم نشون دادیم، اونایی که تو جلسه اول بودن. همین رو که نگاه کردیم گفتیم خودتون هم میتونیم بیرین تحقیق کنین روی این موضوع، که روز به روز ما داریم به سمت منفی حرکت میکنیم. آمار جرم، جنایت، مفاسد اخلاقی، مفاسد مالی و همه رفتارهای ناپسند اجتماعی داره افزایش میکنه، پیدا میکنه. اما تکنولوژی داره پیشرفت میکنه. در مورد تکنولوژی بله، ما یه زمانی تو غار زندگی میکردیم، حالا دیگه داریم تو برج‌ها زندگی میکنیم، یه زمانی سوار حیوانات میشدیم، امروز داریم سوار هواپیما، موشک و امثال اینا داره اتفاق میفته. داره ما نزول اتفاق میفته. تمام محققانی که در این رابطه دارن کار میکنن این موضوع رو اذعان دارن، چه حالا اونهایی که صاحب دین هستن، چه کسانی که فقط در مورد اخلاق انسانی دارن کار میکنن. اما سوال من اینه، یه مثال ساده اینجا برای شما زدم، وقتی ما رشد یا نزول هر پدیده، جسم یا هر موجودی رو بخوایم در موردش صحبت کنیم، یه قیاس کردیم دیگه. ما از قیاس اصلا رفتیم از سراغ برهان قیاس شروع کردیم، قیاس کردن رو شروع کردیم، گفتیم داریم ما نزول پیدا میکنیم. اما ما داریم نزول پیدا میکنیم، پس اولیه آیا بالاتر بود؟ نمیدونیم، ما بررسیش کنیم. یا پایین تر بود؟ اگه پایین تر بوده از اینجا، خب پس ما نزول نداریم. اگه بالاتر بوده، خب چی بود که این شد؟ میخوایم این طول تاریخ رو هم بررسی کنیم اگه لازم شد. خب کلانش اینه که نیست، بررسی کردیم دیگه، قبل شما به عنوان تمرین نمونه ها شما آوردیم، قبل شما به عنوان تمرین برین انجام بدین، اگه ندادین هم میتونیم برین انجام بدین، باز ریشه یابیش کنیم، میتونیم این کار بکنیم. اما این که ما نزول شد اولین نسخه، اگه بگیم با جامعه باید بررسی کنیم، چون اطلاعاتی که ما داریم همه ما شنیدیم، چون بحث ما هم گفتیم خودشناسی بر مبنای قرآن و گفتار ائمه اطهار، یکیه، جامعه نیست طبق قرآن. اون شخص کی هست؟ اولین انسانی که خلق شد کی بود؟ احسن دیگه، ساده است، حضرت آدم بود. طبق آنچه داریم اولین نسخه یه نفر هست. حالا ما داریم میگیم نزول اتفاق افتاده، خب از همون یه نفر شروع شده، آغاز یه مسیر از یه نفر هست. بعد حالا داریم که جفت هستن دیگه، از یه خانواده، یه زن و شوهری که یه خانواده میشن و یه مسیری آغاز میشه. ما میخواییم که بیایم با هم دیگه تو این قیاس، تو این برهانی که اومدیم از قیاس و مقایسه استفاده کردیم، اون نفر اولیه رو ببینیم چه جایگاهی داشته، انسان چه بوده است که امروز میگیم انسان، از نظر اخلاق نمیگیم بقیه همه ابعاد رو نمیگیم، ما بحث ما اخلاق هست، از نظر اخلاق نزول پیدا کرده. اون اولیه رو نگاش کنیم چه جایگاهی داشته، ما چه جایگاهی داریم. حالا اون وقت متوجه میشیم که آیا نزول هست یا نیست. موافقید بریم به سمت اینکه اون آدم اول رو با هم دیگه نگاهش کنیم؟ اولین آدم رو میخوایم نگاه کنیم. آیا اولین آدم برادرها بودن؟ وقتی خوب فکر کنیم اینطوری میشه، اولین آدم رو باید بررسی کنیم. گفتیم ما میگیم اولین مدل بنز رو نشون میدن، یا اصلا تو ایران هم ماشینی که تولید کردن، اولین ماشینی که تو ایران تولید شد تا الان آخرین ماشینی که تو ایران تولید شده نگاه میکنیم، میگیم سیر سعودیه، داره رو به تکامل میره، داره چه اتفاقی میفته، داره پیشرفت تکنولوژی اتفاق میفته، کلمه میگیم پیشرفت. حالا ما میخواییم میگیم تو انسان عکس اون رو شاهد هستیم، نه اینکه من بگم. تمام سایت ها، آمار، ارقام، محققان این موضوع رو اذعان دارن. ما اومدیم نمونه هاش هم نشون دادیم آخر جلسه هم، باز برای یادآوری و اون کلیپی که پخش نشد شما خواهید دید اون رو، که اون کلیپی که انتخاب کردیم اصلا از ایران نیست، محققش محقق ایرانی نیست، که فقط فکر نکنیم ما داریم با چارچوب مذهب میسنجیم قضیه رو، مهمه. داریم با موضوعی به نام اخلاق که جلسات قبل کامل تشریح کردیم که اخلاق در هر جای دروغ گفتن بده. مثالش هم زدیم، گفتیم مثلا کارتون پینوکیو رو نگاه میکردیم، اون که اصلا تولید ایران نبود، اما اونجا هم بینیش دراز میشد وقتی دروغ میگفت، و به عنوان یه آموزش بود به فرزندانی که تو اون جامعه هستن که دروغ گفتن بده. این گذشته رو باز من دارم یادآوری میکنم. پس دقت کنید که هر جلسه ما اهمیت خاص خودش رو داره. الان داریم برمیگردیم، یا کسایی نبودن تو اون جلسه یا از ذهنشون رفته، مجبوریم دوباره یادآوری کنیم که اخلاق فرق نمیکرد، فقط در نوع یک ارتباطی که ما با یه سری کشورها که مذهب ندارن با هم یکمی تفاوت نظر داریم، نوع پوشش و ارتباط، مثالش رو زدیم، ارتباطات جنسی. اما در بقیه مسائل که نظر یکسان، دروغ همه جا بده. پس تو اخلاق اومده، حالا ما میگیم رشد ما منفی بوده، این منفیه اون اولیه کجا بود که حالا ما اینجاییم، اینجا کجاست؟ بعد مرحله بعدی، گام بعدی میشه این ریشه یابی، این مدت زمان چه اتفاقی افتاد که ما به اینجا رسیدیم. حالا میریم سراغ نسخه اول. چرا من از قرآن دارم استفاده میکنم وقتی میخوام برم سراغ اول نسخه؟ چون در جلسه قبل با هم دیگه یه تصمیم گرفتیم، یه نتیجه گرفتیم که شناخت و معرفت وقتی میتونه معنای کاملش رو درک کنیم که اطلاعات و آگاهی جامع و کافی در مورد هر موضوعی یا شیعی داشته باشیم، به شرط اینکه مبنای حقیقت رو از اون خارج نکنیم. گفتیم اگه این زیر بزنیم بگیم من احساس میکردم که آدم خوبیه، احساس میکردم رشته تحصیلی خوبه، یا من گفته بودن، قابل پذیرش نیست، چون میدونیم به خطا میرسیم. میخوایم یک معنی پیدا کنیم که خطایی از او سر نزنه، یعنی یه مثال نقض نتونیم توش بذاریم تو بحث علم. الان ما میخوایم بریم سراغ انسان اولیه. اگر من بخوام برم تو نظریه ها و تو تئوری ها، این آدم ها کش کنشون اون موقع نبودن. کسی که میاد امروز نظریه میده، من میگم اگه خیلی ساده به موضوع نگاه کنیم نمیتونیم نظرشو بپذیریم. مگه بوده که داره نظر میده؟ من و شما هم نبودیم، اما اومدیم گفتیم بر مبنای حقیقت. ما مسلمون ها معتقدیم که آخرین کتاب ما و آخرین کتابی که برای البته منظور از ما انسان ها بنا ما یک کتاب داریم آمده است، این کتاب کتابی هست که کلام الهی در اون هست و از طرف خداوند متعال برای ما نازل شده. پس بنابراین حقیقت محض در قرآن است. اگر من برم آقای ایکس و ایگرگ رو اینجا مثال بزنم، شاید حقیقت نباشه، برداشت اون آدم باشه. نمیگم بررسی نکرده، نرفته، تحقیق نکرده، اما شما چگونه میتونید بگید که قطعاً او درست گفت؟ چون نبوده، من و شما هم نبودیم. اما چطور من به قرآن استناد میکنم؟ به خاطر اینکه ما میپذیرفتیم، حتی قابل اثبات هم هست که قرآن کتاب وحی هست، و حتی تو این دوره برای خود ما هم اینجا اثبات میشه که کلام کلام خداوند هست. تنها کسی که بوده است خداوند متعال در اون جریان بوده، هیچ کدوم از ماها نبودیم. پس بهترین، ما بخوایم بگیم نتیجه بگیریم، بهترین نسخه‌ای که دیگه هممون با هم بگیم قسم می‌خوریم درسته، حداقل ما مسلمان‌ها که به این اعتقاد رسیدیم و ادیان دیگه هم رفتن بررسی کردن، این نظر دادن، خیلی هم با خوندن قرآن، شما تو تلویزیون تو برنامه می‌بینیم که مسلمان میشن ولی مسلمان نبودن، چون حقیقتی رو در قرآن میابن که باعث میشه اونا بفهمن که خدای واحدی هست که کلامی گفته که اون کلام در قرآن تدوین شده است. میریم سراغ قرآن، ببینیم انسان اول، اولین نسخه چه شرایطی داشته، ما امروز چه شرایطی داریم که این نشان از پسرفت داشته نه پیشرفت. آیات 30 سوره بقره رو انتخاب کردیم، اما به عنوان تمرین شما آیه های بعدی در قرآن داریم در مورد تاریخ خلقت انسان. موضوع درس امروز ما چی هست؟ پس اولین درس در فصل خودآگاهی چیه؟ بگین عزیزان. تاریخه، چون من دارم تأکید میکنم برای که تمرین شما خواهد شد، تاریخ خلقت انسان. من اینجا میتونستم مثالای خیلی زیادی براتون بزنم، اما زمان بر خواهد بود. بهترین روش اینه که شما تو همه درسایی که دارین الان علومش رو کسب میکنین یک مدل گفته بشه یا دو مدل، اما شما تحقیق کنید، شما بررسی کنید. من نیام یه خوراک کاملی بدم، شما هم باید با من به این اجماع برسید. و اگه قرار باشه که من این دوره رو بیام تک تک مثالا 20,000 مثال بزنم که میتونم بزنم، چون مشخصه از پس رفت ها و پیش رفت ها، اما زمان ما فکر کنید چند سال بعد بشین با هم فقط در مورد این موضوع با هم صحبت کنیم. بنابراین من با یه مثال اتومبیل سعی کردم که منظور خودم به شما برسونم، و بعد در مثال هایی که در مورد انسان در جلسات قبلی داده بوده گفته بودم، این دوتا رو گذاشتم کنار هم مقایسه کردم و رسیدم به این که باید برم سراغ اول نسخه، برگردم به تاریخ ببینم انسان اول چه بوده که امروز این چنین شده است. سوره بقره آیه 30، هنگامی که پروردگار تو به فرشتگان گفت من در روی زمین جانشین و حاکمی قرار خواهم داد. پس وقتی که تو این آیه مقایسه میکنیم چی میبینیم عزیزان؟ چه شنیدید الان اینجا؟ خب احسن، جایگاه انسان چی بود؟ ببینید خیلی ساده است، اما تعمق و دقت به اون میتونه به خیلی از مفاهیم ما رو برسونه. پروردگار گفتند از قال ربک، پروردگار گفتند، به کی گفتند؟ به ملائکه. خداوند متعال به فرشتگان، ملائک. پس نشون میده که جایی که داره خطاب اتفاق میفته، صحبت میشه، اون صحنه اونجا ملائک حضور داره، ملائک هستن. خطاب داره از طرف کی میاد؟ خود خداوند متعال هستن، حتی اینجا واسطه نیست. دقت کنید، این دقت شما من لازم دارم. گفتند که من در روی زمین، کجا عزیزان؟ مهمه باز، قرار است چه کنم؟ اینی جائلون فل ارز، خلیفه، خلیفت الله، نماینده، فارسیش جانشین. پس شأن بشر اینجا داره مشخص میشه. چرا مهم بود رفتیم سراغش؟ نسخه اولیه رو دقت کنید. خداوند به ملائک گفتن من در روی زمین میخوام یه نماینده، یه جانشین از خداوند چه کنم؟ قرار دهم. درست شد؟ پس انسان قرار چه جایگاهی داشته باشه؟ وقتی میگیم بحث نزول اتفاق افتاده، ما داریم با چی بررسی میکنیم؟ با هدف خلقت، با نسخه اولیه. اینجاست که ما وقتی میریم سراغ این که بعداً هم باز با هم تحلیلش میکنیم، حالا اینجا اگر من بذارم انسان امروز، این مقایسه که اینجا با هم گفتیم، این بالا میذارم انسان امروز، پایین میذارم خلیفه خدا، نماینده خدا. حالا از شما سوال میکنم، انسان امروز نسبت به خلیفه خدا شما مشاهده میکنید یا نمیکنید؟ اصلا خندمون میگیره با رفتار امروزمون با این. اینجاست که میشه نزول. حالا ادامه داره. دقت کردید چرا رفتیم سراغ تاریخ؟ اگه تاریخ رو رها میکردیم اصلا مخفول بود چی روش شده، چی صعود کرده، چی نزول پیدا کرده. من میخوام یه خلیفه روی زمین قرار بدم. چی اتفاق افتاد؟ این خطاب اومد تو اون جمع، اون یه جمع، سه جمع ما که اینجا نشستیم، یه خطاب منتها الهی داره ایجاد میشه. آدم ها، ملائکی که اینجا هستید، ما میخوام در مثال، البته در مثال جای هیچ مناقشه نیست، ای ملائک، مثل فکر کنیم مثلا ما تشبیه سازی برای که ذهن ما درک کنه، تئاتر، من میخوام یک خلیفه، یک نماینده، یک جانشین از خودم رو کره زمین ایجاد کنم. بلا فاصله جمع، این جمع که اینجا هستن، پاسخی دادن، گفتن، فرشتگان گفتن جمع، مثل الان پرسش و پاسخ، فقط مثالی البته، وگرنه که اگر ما بخوایم تجسم جسمانی در مورد خداوند متعال بکنیم، شرک محض هست. فقط بحث تجسم هست که بخوایم درک موضوع کنیم. فرشتگان گفتند پروردگارا، آیا کسی را در زمین قرار میدهی؟ این زمین اینجا هم دقت داره، روی زمین گفته شد قرار میدهی که فساد و خونریزی کند؟ اعتراض شد از طرف فرشتگان، آیا کسی رو زمین قرار میدی که فساد و خونریزی کنن؟ ما در حالی که ما حمد و تسبیح تو را به جای می آورد. یه قیاس شد، یه اعتراض شد، اعتراض. فرشته ها اون جمع اعتراض کردن، آیا کسی رو میخوای رو کره زمین بذاری که فساد، جنگ و خونریزی انجام دهد؟ یادتون هست تو جلسه مقدمه با هم دیگه کار کردیم، همینا رو دیدیم، همینا بود دیگه، همین بحثای تحلیلی ما دقیقا اتفاقا پیرامون همین موضوع ها داشت، با هم کار کردیم، تحلیل کردیم. یعنی اگه کسی که این کار رو انجام بده اعتراضه، چون دیگه خلیفه خدا نیست. خلیفه خدا، فرشتان میگن خدای ما داریم حمد و تسبیح انجام میدیم. اینو دقیقا بذاریم مقابلش چیه، نقطه تضادش چیه؟ حمد، تسبیح. حالا میریم سراغ اون آیه یوسف به حول الله ما فی السماوات و ما فی الارض، هرچه در زمین و آسمان هست در حال حمد و تسبیح خداوند متعال هست. اگر حمد و تسبیح نکرد، فساد و جنگ و خونریزی کرد، که نماینده نیست، جای اعتراض جمع هست، همون که امروز داره از بشر سر میزند. حالا پاسخ، خب محاوره اتفاق افتاد، باز پاسخی که خداوند میدن اینجا کلامی که فرشته ها دارن میگن، اینجا خطابی از خداوند متعال است. فرشته ها اعتراض کردن برای این موضوع، دلیلشون چی بود، استدلالشون چی بود برای اعتراضشون، فساد، جنگ، خونریزی رو کره زمین اتفاق میفته، در حالی که خب خوب چه کسیه، یه معیار اینجا داره اعلام میشه، یه مبنا داره اعلام میشه، مبنا حمد و تسبیح هست، کسی که دارن اطاعت میکنن و حمد و تسبیح دارن میکنن خداوند متعال. حالا پاسخ خدا رو میشنویم، خدا چه پاسخی دادند؟ باز خداوند بلند مرتبه چه فرمودند؟ خداوند متعال: اینی اعلمو، به درستی که آنچه که من میدانم، واقفم بر این حقیقت، شما نمیدانید. لا تعلمو، حقیقتی که من میدونم شماها نمیدونید. حقیقت همون که از اولم داریم در مورد حقیقتی میدانم که شما نمیدانید، علمی، اطلاعاتی من دارم که درست شما فرشته اید، درست در عرش هستید، اما در عرش بودنتون دلیل بر این که همه اطلاعات من خدا داشته باشید که اصلا نیست. جایگاه جایگاه خوبیه، اما علوم همه در دست شما ها نیست. چطور فرشته ها این نگاه کردن و این پاسخو دادن؟ هنوز که تازه داره انسان خلق میشه. من کار به فلسفه اصلا ندارم، اینو بدون این من پنج جلسه بعد به این تحقیق کنید، از فلسفی اون چیزی برای من نیارید. من فقط قرآن رو به عنوان اولین تحقیقم به شما ها دادم، چون اگه قرار بود بیش از این من بدونم یا برم تو تحلیل های فلسفی، خداوند متعال حتما به بشر میگفتن، چون این کتاب کتاب آخر هست که داره به انسان نازل میشه و راه تنها کتابیه که همه هدایت ها در اون کتاب هست. آیه اول نه آیه دوم سوره بقره میگید ذالک لا ریب فیه هدن للمتقین، آن کتابی است که بیشک برای هدایت متقین هست. کیا هم ازش هدایت میشن؟ تو این آیه گفته شده کیا؟ هدن للناس نیست، هستا، اما کیا ازش هدایت میشن؟ جایی که گفته میشه کتاب برای همه است و قرآن داریم، اما هدایت رو فقط کسایی که پرهیزگاران از این کتاب به دست میارن، چون اگه آلوده باشه اصلا کتاب قبول نمی کنی، فرامین کتاب انجام نمیدی. خب این کتاب، من حقیقتی میدونم که شماها نمیدونید. حالا حقیقت رو خداوند میخوام بیان کنن. آیه بعدی چه حقیقتی هست؟ اینو از کجا فهمیدن؟ خب جایی هستن که زمان مکان نیست و از همونجا میتونن کره زمین رو ببینن چه اتفاقایی میفته، دیده میشه، علم اونجا هست. اونا نگاه میکنن کره زمین و آینده، ولی آینده مال من و شما هست، برای اونها آینده وجود نداره، در اونجا زمان مکان وجود نداره، که آنچه که امروز ما به اون شکل لمس میکنه، نگاه میکنن همون چیزی که جلسه اول ماها نگاه کردیم، نگاه کردیم رو کره زمین، یه خبر، یه شبکه خبر رو باز کردیم، دیدیم جنگ، خونریزی، فساد، این یکی رشوه برد، این یکی حقوقش نجومی شد، این یکی این شد، اصلا فراوون، یکی رفت زندان، یکی این کش، برادر کش، مادر این کارو کرد، پدر این کارو کرد، حوادثا رو دیدیم. خب همه اینا دیده شد، این خلیفه که نیست، این که فساد و جنگ و خونریزیه، اما خداوند گفتن یه وجهی رو شماها نمیدونید. درسته همه اینا رو میبینید الان، اما اون حقیقت رو نمیدونید. حالا حقیقت چی هست؟ سپس آیه بعدی رو من دارم میگم: علم اسما را همگی را به آدم آموخت. علم اسما چیه؟ در علم عربی ما میخوایم بگیم علم شیمی، علم فیزیک، علم بیولوژی، انواع اقسام علم ها رو بگیم، میگیم یه اسم هر کدام داره، اسم میگیم، فارسی با عربی فهم کن، اسم امروز ما ها میگیم اسم منو مثلا یه اسم دارم، اما همچنین که شاید اینجوری هم شاید یه مثالی باشه که هر کدوم از ما یه اسمی داریم اما یه هویت متفاوت داریم. تمام علوم هر کدومش اسم در واقع گفته میشه. در داخل پرانتز هم آنچه که امروز تونستن معنی هم کردن گذاشتن علم اسرار آفرینش و گذاشتن و نامگذاری موجودات، نه علوم هست در واقع، علم اسما، همه علومی که در عالم برای انسان البته وجود داره، همگی را به آدم آموخت، بعد آنها را به فرشته ها و ملائک هم عرضه داشت. من معنی خدا آیدم براتون میخونم. ثم عرضهم علی الملائکه. خب به حضرت آدم گفته شد علوم، به ملائک هم که تو اون جمع گفت بود گفته شد. پس نشون میده حضرت آدم اونجا وجود داره، نسخه داره دیده میشه، خداوند از نسخه جدیدی خلقت خودش رونمایی کرده. میشنوین یه مثال اتومبیل زدم؟ یعنی خیلی راحته اگه بیان تو ذهنتون تشبیه کن، مشابه سازی کنی، تجسم. کارخونه بنز میاد میگه این جدیدترین ورژه من، روش بسته است، رونمایی میشه، همه میبیننش. حالا ما اینجا میگیم خداوند متعال طبق این آیه انسان هست، رونمایی شده، جدیدترین خلقت. خب خلقت‌های قبلی بودن، ملائک هستن، فرشته ها هستن، حیوان ها هستن، خیلی خلقت. خداوند دائم در حال خلق هست، خالق و در حال خلق. اما این نسخه قراره که خلیفتون فل ارض باشه. این خلیفه رو نشون میدن، تا اینو میبینن اون رفتار رو فرشته ها میبینن رو کره زمین اعتراض میشه. اما خداوند میگه حالا بدونین که اون چه که من میدونم شماها نمیدونین. علم اسما رو به حضرت آدم آموختن، به همه اون ملائکی هم که تو اون جمع بودن آموختن. سپس گفتن که علوم، علومی هست. الان مثال زدم، ابعاد مختلف داره. اینا میگیم مثلا علم فیزیک، علم ببینید همه علومی خب ببینید شما از چرا من این مثالا میزنم، چرا دارم میگم نه، چون اینجا بحث کجاست؟ تو آیه قبلی خلیفت الله کجاست؟ بسن همه علومی که در دنیا وجود دارند، اما نه فقط علوم شیمی، فیزیک، اخلاق هم هست. ما گفتیم چند بود، چرا شما دارین میگین اثبات کنین؟ امروز آیا علوم شیمی و فیزیک در وسط انسان‌ها شناخته نشد و عیان نشده؟ آیا علم ساختمان و صنعت ساختمان روی کره زمین دیده نمیشه؟ تغییراتش میبینید دیگه. آیا علوم پزشکی روی کره زمین در وسط انسان دیده میشه یا نمیشه؟ شما با چی دارین قیاس میکنین؟ هیچ که از من سوال نمیکنه. ما میگیم موجودات دیگه هم خلق شدن. حیوانا رو میخوام با هم مثال بزنیم. حیوانا از 20 میلیون سال پیش تا الان اگه آبزیان تو زیر زمین زده تو آب زندگی کردن، آیا نحوه زندگیشون تغییر کرده؟ یه لحظه ذهنتون رو ببرین تو آب، تو اقیانوسا، آیا تغییر کرده؟ اگه اون ماهی داشته اون زیر زندگی میکرده روی جلبرگ کنار این، همونه. حالا برج ساخته زیر کرزی تو آب، ماشین سوار شده، اگه مثلا سالها توسط مثلا کوسه سید میشده، با همون روش الان هم داره اتفاق میافته. اما آیا انسان همون موجود اولیه است که اومد رو کره زمین؟ نحوه زندگیش. پس علوم مشخص میشه چی هست. اما تو جلسات مقدمه گفتیم یه اتفاق افتاده، تکنولوژی و علوم پیشرفت کرده است، دیده شده، میبینیمش. همینجا که شما نشستین نشان دهنده پیشرفت علم هست، همین که دارید شما میبینید نشان دهنده پیشرفت علمه. اما یه جا مخفوله، علم اسما آیا درش علم اخلاق و اسما الهی نیست؟ چرا؟ یعنی چی؟ تو دعای جوشن کبیر ما هزار اسم خدا رو با هم دیگه میخونیم یا نمیخونیم؟ اصلا خود هر شروع هر دعا مناجات چی هست یادتون میاد؟ اللهم اسألک باسمک، ف ساعتمون بعد ساعتی هست ولی خوند اینقدر نباشی. اللهم اینی اسألو که بسم که یا حنانو یا منانو یا جوادو یا معینو. نمیگیم خداوندا من از تو درخواست میکنم به حق اسم اسم، بس چون کلمه عربیه دیگه، مجدداً عربی هست. علم اسماء الهی هم اینجا هست، تو علم اسماء، اسماء الهی. من میدانم آنچه شما نمیدانید. علم اسماء، اسرار آفرینش داخل پرانتز گذاشته شده و همینطوری اسماء الهی. ظهورش، حالا باز با هم بحث میکنیم. وقتی میایم نمونه، من حقایقی را میدانم که شما نمیدانید. خب ما که اول بحث کردیم همه اوضاع خراب بود. من حقایقی را میدونم که شما نمیدونید. بالاخره خلیفه اگه رو زمین ایجاد نمیشد که پس میشد کلام الهی اشتباه باشه، کاملا رد بشه که نمیشه. در کیا ظهور پیدا کرده؟ تجلی خلیفه خدا رو شما دیدین تا حالا یا ندیده؟ دیدی. نمونه است. اما آیا فقط قرار بود همون پنج تن باشن؟ نه دیگه، این اگه باشه که فقط پنج تن خلق می‌شدن، بقیه هم خلق نمی‌شدن. یه معنی پیدا نمی کرد پنج تا نمونه خلق می‌شدن. تحقیقات خلیفه بینی ابعاد داره. اگر در علم دنیایی با هم مثال زدیم، بگیم همه انسان‌ها تقریباً حالا همسویی داشتن، رفتن به اون سمت، اما توی یک علم که اصلی ترین علم هست و اون علم اسماء و همون تجلی اسماء الهی، مثالش هم تو دعای جوشن براتون گفتم، یا حنان و یا منان یا معین یا کریم، این در همه تجلی میشه اخلاق دیگه، اینا میشه اخلاق. من چه که دارم من به شما میگم، اینا در همه تجلی پیدا نکرده. آیا فقط معصومین؟ خیر، درسته معصومین نمونه بگیم شاگرد اولای عالم آفرینش بشریت هستن، قابل قبول. اما ما علمایی هم داریم به اسمشون میگیم علما، میتونیم بگیم انسانهایی داریم که تونستن این رشد رو پیدا کنن، اما نه به اون حد معصومین، چون اسمشون روشونه، چون اونا به هیچ عنوان این رفتارها ازشون دیده نشده است، اما از دیگر انسانها دیده شده، اما تونستن این تغییر رو بدن. ما برای همین رفتیم سراغ خداگاهی، میگیم راه بسته نیست. کسایی که به این بینش برسند، اون شعر اولی که از آقای نظامی انتخاب کردیم، دیده عیب کسان منگر و احسان خیش، دیده فرو بر به گریبان خیش. اگه بری داخل، تو هم یه مسیر جدیدی برات آغاز میشه. اگه خودآگاه بشی، میفهمی کجا بودی، امروز کجا هستی، از کجا آمده ام. ما الان تو اینجای از کجا آمده ام، امروز درس ما اینه که از کجا آمده ام، آمدنم بهره چه بود. هنوز وارد این قضیه نشدیم. به عنوان یک کل، به عنوان یک کل دیدیم الگو رو، اما بهره چه بود هنوز تو جلسات بعدی و هنوز رو این خیلی بحث داریم با هم دیگه. من آیه رو تموم میکنم، شما جلسه آینده درستون میشه و تمریناتون تاریخ خلقت انسان. آیات زیادی ببینید، این که دست من هست که شما میبینید تو جلسان، آیات و مستنداتی که در این رابطه وجود داره، هر اونش رو نگاه کنید، آیه است، حدیثه و چند دونه شعر اینجا گذاشته شده و سخن بزرگان. شما هر رو نگاه کنید کم ببینید، ما همه قرآن رفته آیه استخراج، موضوعی استخراج شده. شما هم زحمت بکشین این کارو بکنید، ساده هست، سخت نیست، اما میخوایم نتیجه خوب برسیم که اون سعادت انشاءالله محصول این کلاس باشه. هر که خود را شناخت، خدای خیش را خواهد شناخت. همگی را با آدم آموخت، بعد آنها را به فرشتگان عرضه داشت و فرمود اگر راست میگویید خدایا ما حمد و تسبیح تو رو داریم انجام میدیم، لازم نیست بشر بیاد، یعنی ما میتونیم خلیفه خدا باشیم. منظور اینه دیگه، من حقایقی را میدانم، علمی را میدانم، کلمه علم هست تو آیه، که شماها این علم رو ندارید و نمیدونید. حالا خداوند میگن که حالا خبر بدید آیه قرآنه. حالا اسما رو به همه عرضه کردم، این نسخه آدم هم اینجا ایستاده، همه بیاین تو میدان عرضه کنید آنچه من دادم، آنچه که من عرضه کردم، حالا شما عملیشو نشون بدید. آیه بعدی 32، فرشتگان عرض کردند سبحانک منزهی تو، ما چیزی جز آنچه به ما تعلیم داده ای نمیدانیم، تو دانا و حکیمی. حالا چی شد اینجا؟ اینجا یه داستان رو با هم بذاریم برای هفته آینده، چون من باید برم، وقت من خیلی کوتاهه، میریم برای هفته آینده. شما هم میرین رو تاریخه، خب طبق آیه گفتم فلسفه نرین، باز بریم بگیم مثلا آقای فیلسوف فلان گفت آدم های قبلی رو کره زمین بودن، این بود، اینا نه، اینا مثلا ازتون نمیپذیرم، فقط مبنا حقیقت با هم هم اثبات کردیم. چون من علمداری قرآن رو به عنوان یک حقیقت مطلق بدون نقص قبول دارم، بنابراین استنادم به اون هست. اما بعدها با همدیگه کارم میکنیم، علم روز رو هم باش تطبیق خواهیم داد و اتفاقا حقیقت قرآن با علومی که رفته رفته بعد از 1400 سال اومده که با هم بعدن کار میکنیم، که بحث علم روانشناسی امروز انسان هست، میبینیم 1400 سال پیش تو قرآن بوده، در حالی که اصلا این علوم رو نمیدانستن در اون زمان، اما امروز به وجود اومده، تو آیات قرآن هست، با هم دیگه اثبات میکنیم. با عنوان تمرینتون انجام بدهید. انشالله هفته آینده باز خدمت شما هستیم و هستیم تو داستان تاریخ خلقت انسان. قرعه کشیتون الان انجام میشه، کل سرفصلایی که تا انتهای درس ما، البته نه فقط فصل، فقط فصل اول تو این ترم تموم میشه، فصلهای بعدی رو داریم شما خواهید دید، خواهم بزرگشان براتون نشون میدن. و کلیپی که بود گفتم محققان خارجی هم دارن این موضوع رو میگن که اون جلسه ما نتونستیم خوب به شما نشون بدیم، برای شما نشون میدن.